صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
ویکتور تمام شب را خوابش نبرد. از سوالهای بی جواب توی سرش خسته شده بود. مدام جلوی آینه می رفت و از خودش می پرسید: مسئول مرگ نماینده مجلس منم؟ من کیم؟ یه نویسنده ساده روزنامه یا کسی که باعث مرگ سوژه هاش می شه؟ باید جوابها رو پیدا می کرد. باید می فهمید وارد چه بازی شده است. تصمیم گرفت همان موقع سراغ سردبیر برود. سونیا تازه از خواب بیدار شده بود. ویکتور جلوی پایش زانو زد. میتونی اینجا تنها بمونی؟ تا حالا تنها تو خونه موندی؟ سونیا دوباره چشمهایش را مالید و گفت: بابا میگفت کسی رو راه نمیدی، به تلفن جواب نمیدی، پشت پنجره هم نمیری. همین دیگه. آره، ولی امروز میتونی پشت پنجره بری. تو دختر باهوشی هستی سونیا. ویکتور قبل از رسیدن به دفتر سردبیر 3 بار کارت خبرنگاریش را نشان داد. توی ساختمان پر از آدم‌های عجیب با نگاه‌های عجیب بود. بالاخره به دفتر سردبیر رسید. سردبیر حالش رو پرسید: اوضاع چطوره؟ بد نیست، چند تا یادبودنامه براتون آوردم. سردبیر پرونده قطوری دست ویکتور داد. عالیه، اینم اطلاعات تکمیلی برای کارهای بعدی. ویکتور دست و پایش رو جمع کرد و گفت: فکر کنم مقصر اصلی مرگ نماینده منم. نه بابا، خیلی خودتو جدی گرفتی. ویکتور جا خورد. سردبیر با لحن دلگرم کننده ای گفت: بی خیال، من همه چی رو میدونم. همه چی؟ خیلی بیشتر. به هر حال اون نماینده همیشه یه ریگی به کفشش بود. بهتره به کار خودت بچسبی. یعنی میگید اتفاقی نیفتاده؟ معلومه که نه. یه گروه بدکار که با دولت سر و کار داشته از بین رفته. راحت باش. تو خارج از این زد و بندایی. اگرم کاملا خارج نباشی، نقشت اینقدر هم مهم نیست. به نفعت جواب سوالاتو ندونی ویکتور. اینو قبلا هم بهت گفتم. تو نویسنده ساده روزنامه پایتختی. همین. سرت به کار خودت باشه. رئیس زنگ زد و به منشی سفارش قهوه داد. منشی قهوه آورد. ویکتور نصف قاشق شکر ریخت. قهوه هنوز تلخ بود. یاد سفر آخرش افتاد. بی مقدمه پرسید: باید برم به شهر دوم؟ نه، یکی شدیداً مخالف قاطی شدن ما با شهرستان است. همینجا هم خیلی کار داریم. فکر خودتو خراب نکن. منو ببین، عین تانک آرومم. زدن راننده شخصیمو کشتن، عین خیالم نیست. بی خیال، زندگی ارزش دلواپسی نداره. ویکتور قهوهش رو خورد و از دفتر رئیس بیرون رفت. باید سرش رو گرم میکرد، وگرنه دیوانه میشد. تصمیم گرفت سراغ مسئول پنگوئن‌های باغ وحش برود. شاید او میتوانست کمکش کند بیشتر مراقب میشا باشد. میشای عزیز، پنگوئن همیشه ساکت و آرامش. ویکتور به سمت خانه مسئول پنگوئن ها رفت. مسئول پنگوئن ها در طبقه همکف ساختمان دلگیری زندگی میکرد. ویکتور برف کفش هایش را تکاند و زنگ در را زد. زمان نسبتاً زیادی گذشت. معلوم بود صاحب خانه مشغول ورانداز کردن ویکتور از چشمی در است. بالاخره صدای لرزان پیرمردی بلند شد. با کی کار دارید؟ ویکتور گفت: با مسئول پنگوئن‌های باغ وحش پایتخت. شما؟ آدرس شما را از باغ وحش گرفتم. اومدم در مورد پنگوئناتون باهاتون حرف بزنم. توضیح ابلهانه‌ای بود. با این وجود در باز شد. مرد مسنی با صورت اصلاح نکرده به داخل خانه دعوتش کرد. مرد لباس ورزشی گرمی به تن داشت. مرد گفت: پس به پنگوئن ها علاقه دارین؟ ویکتور گفت: ببخشید مزاحم شدم، میخواستم بدونم شما کتابی در مورد پنگوئن ها دارین؟ کتاب؟ کتاب داشته باشم؟ کارهای چاپ نشده خودم رو دارم. بیشتر از 20 سال روی پنگوئن ها کار کردم. پس جانورشناسین؟ بگید پنگوئن شناس. البته همچین رشته هنوز تو دانشگاه ها ثبت نشده. راستی نگفتید دقیقاً چه علاقه ای به پنگوئن ها دارید؟ خب من یه پنگوئن دارم، اما چیز زیادی ازش نمیدونم. میترسم ناخواسته بهش آسیب بزنم. پنگوئن دارید؟ چه باشکوه؟ از کجا گیرش آوردید؟ از باغ وحش شما، یه سالی میشه. از چه گونه ای؟ گمونم امپراتور، اسمش میشاست، کاملا رشد کرده، هم قد این میزه. از باغ وحش ما؟ چشمم روشن، اما چرا یه مریضش رو برداشتید؟ مشکلش چیه؟ سندروم افسردگی، مشکل قلبی، البته مادرزادیه. خب باید چیکار کرد؟ قابل درمانه؟ دلتون خوشه، الان آدمام درمان نمی کنن. شما باید یه چیزی رو خوب بدونید، آب و هوای کشور ما برای حیوانای قطب جنوب کشنده است. این زبون بسته دو لایه چربی داره، چربی ها تو سرمایه شدید ازش محافظت می کنن. بعد تصور کن جایی نگهش داری که تابستونا دما بالای 40 درجه است، زمستونام خیلی کم پیش میاد زیر 10 درجه بره. خب حیوان از تو داغ می کنه دیگه. من فکر میکنم تمام پنگوئنای توی باغ وحش افسردگی دارن. اون نامردا هی میخواستن به من ثابت کنن پنگوئنا روانشناسی ندارن، ولی دارن. آخه قلب یه پنگوئن در برابر این همه داغ شدن چقدر دووم میاره؟ ویکتور گفت میشه نوشته‌هاتون رو بخونم؟ البته فقط به شرطی که برام پسش بیارید. پیرمرد به اتاق کناری رفت. پس از مدتی طولانی با پوشه کلفتی آمد. البته همش به درد شما نمیخوره، ولی بعضی جاهاش خوبه. خوشحال میشم اگه به درد کسی بخوره. چیزی به کارتون میاد که در عوضش بدم؟ هر وقت پسش آوردید برام 2 کیلو سیب زمینی بگیرید. دو هفته از رفتن میشای ناپنگوئن گذشت. سونیا دیگر خیلی از پدرش نمی پرسید. ویکتور هم به سونیا عادت کرده بود. گاهی وقتها 3 نفری می رفتند و قدم می زدند. ویکتور آگهی تسلیتها را با پیک برای رئیس می فرستاد. همه چیز عادی بود. 12 یادبود نامه جدید کنار پنجره جا خوش کرده بودند. ویکتور فکر می کرد، چرا تمام سوژه هایش آدم های مشهور و گناهکار هستند؟ چرا باید از مرگ آدم های گناهکار داستانی غم‌انگیز بسازد؟ پس بقیه آدم ها چه می شدند؟ شاید دیگر توی دنیا هیچ آدم خوب و بیگناهی وجود نداشت، یا اگر هم داشت مرگش برای کسی مهم نبود و به آگهی تسلیتی هم نمی ارزید. ویکتور به مرور زمان احساس مسئولیت بیشتری نسبت به سونیا می کرد. تازه می فهمید خانواده داشتن چقدر خوب است. تصمیم گرفت بیشتر به خورد و خوراکشان برسد. ماست‌های میوه‌ای و سبزیجات تازه می خرید و برای میشا خوراک پنگوئن و میگوی یخزده اعلا. چند بار با سرگئی افسر پلیس به پیکنیک رفتند. سرگئی دوست خیلی خوبی بود و ویکتور از حضورش خوشحال بود. سونیا با میشا حسابی دوست شده بود. اکثر اوقات توی خانه دنبال هم می دویدند. بعضی وقتها که میشا توی وان بود، سونیا حوصله‌اش سر می‌رفت و به ویکتور می‌گفت: شما چرا تلویزیون ندارین؟ از کارتون خوشتون نمیاد؟ نه اصلاً. سونیا اندوهکین جواب می‌داد: اما من کارتون دوست دارم. سال نو نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. مردم خوشحال بودند. روزنامه‌ها کمتر از قبل خبر تیراندازی و کشت و کشتار چاپ می‌کردند. ویکتور از قبل هدیه سونیا را خریده بود. یک عروسک زیبا، درخت سنوبر کوچکی هم خریده بودند. چند روز قبل از عید درخت را با روبان و عروسک‌های کهنه تزیینش کردند. ویکتور از سونیا پرسید: فکر می‌کنی بابا نوئل وجود داشته باشه؟ آره، مگه شما فکر می‌کنی وجود نداره؟ چرا؟ وایس سال نوشه، بابا نوئل تو راهه، برامون هدیه میاره. ویکتور به آپارتمان پیرمرد مسئول پنگوئن‌ها رفت. حسابی برای پیرمرد خرید کرده بود. ویکتور یادداشت‌ها را خوانده بود. حتی از آنها کپی هم گرفته بود. حالا اطلاعات زیادی راجع به میشا داشت. پیرمرد در را باز کرد. هدیه‌های ویکتور را با شوق نگاه کرد. برای هدیه‌ها تشکر کرد. پرسید: اصلاً نوشته‌هام به کارتون اومد؟ خیلی کمک خیلی خوبی بود. پیرمرد 2 لیوان چای سبز آورد. ویکتور پرسید: پنگوئن‌ها فهم و شعورشون در چه حده؟ تیزن و حسابی کینه ای. البته چیزهای خوب رو هم به خاطر می سپرن، ولی کلن پیچیدن. پیچیده تر از سگ و گربه. باهوشتر از اونان و خیلی هم تودارتر. ویکتور چایش رو خورد، فوری کاغذی پیدا کرد و شماره تلفنش را روی آن نوشت. اگه چیزی خواستین تماس بگیرین. یه دنیا ممنون، شما هم زنگ بزنید، اینجا رو هم که بلدید. سال نو مبارک. دو روز قبل از سال نو بود. ویکتور صبح زود بیدار شد. وقتی از اتاق بیرون رفت، سه بسته بزرگ زیر درخت کریسمس دید. تعجب کرد. چه کسی وارد خانه شده بود و چطوری؟ به سونیا سر زد. خواب خواب بود. سر و صورتش را شست، به آشپزخانه رفت. پاکت روی بسته را باز کرد. سال نو مبارک ویکتور. سپاس صمیمانه‌ام رو بابت مراقبت از سونیا بپذیر. هدیه تو و سونیا زیر درخته. هدیه رفیق هم نام هم توی فریزره. امیدوارم سال نو برات سال آرامش باشه. ببخشید که نمیتونم گهگاه سر بزنم. میشا. ویکتور در را وارسی کرد. مثل همیشه از تو دو قفله شده بود. میشا چطور تو آمده بود؟ از کجا؟ ویکتور ترسید. پس خیلی هم در امان نبود. قفل‌ها به درد نمی‌خوردند. و وقت خطر هیچ کاری از دستشان ساخته نبود. البته بیشتر از اینکه حس احتیاطش گل کرده باشد، مبهوت بود. سونیا بیدار شد و از دیدن هدیه ها ذوق زده شد. دیدی بابا نوئل هنوز فراموشمون نکرده. ویکتور لبخند زد. بعد صبحانه سونیا دلش می‌خواست هدیه‌اش را باز کند. ویکتور نگذاشت. امروز 29مه، دو روز دیگه مونده. سونیا با اکراه موافقت کرد. ویکتور قهوه را آماده کرد. همچنان در فکر بود. چطور از در قفل تو آمدند؟ زنگ در آپارتمان صدا داد. سردبیر بود. دل ویکتور ریخت. سردبیر هیچ وقت به خانهش نیامده بود. حتما اتفاق مهمی افتاده بود. سردبیر سال نو را تبریک گفت. توی آشپزخانه نشستند. رئیس پرسید. گربه داری؟ نه، پنگوئن دارم. مسخره، شوخی نکن. شوخیم کجا بود؟ بیاین ببینین. با هم به اتاق خواب رفتند. سردبیر چشمش به سونیا افتاد. این دیگه کیه؟ نگفته بودی ازدواج کردی؟ سونیا خیره به عموی غریبه گفت من اسمم سونیاست، اونم میشاست. ویکتور زیر لب طوری که سونیا نشنود گفت دختر یکی از دوستامه. به آشپزخانه برگشتند. سردبیر گفت حیف، نمیدونستم پنگوئن داری. پسرم فقط تو کتابا پنگوئن دیده. اگه پنگوئنتو میدید خیلی خوشحال میشد. بچه هست دیگه. دفعه بعد با خودتون بیارینش. دفعه بعد؟ آره حتما. البته امسال با زنم رفتن ایتالیا. اونجا امن‌تره. با هم چای خوردند. بعد سردبیر پرسید شب سال نو کجایی؟ خونه. راستش خبرهای بی‌موقعی برات دارم. دنبالتن. دارن از زیر زبون آدمای روزنامه حرف میکشن. میخوان بدونن نویسنده این یادبودنامه ها کیه. خوشبختانه هیچکی نمیدونه جز من و اونی که برات اطلاعات تکمیلی رو جور میکنه. چرا دنبال منن؟ ببین تو واقعا مایه سربلندی مایی. هر چی لازم بود وارد نوشتهات کردی. یادبودنامه هات خیلی درست و بجا به غلطایی که اونا کردن اشاره میکنه. خب یه عده حد زدن احتمالاً این یه جور بازیه تا دسته ها به جون هم بیفتن. ما خیلی موفق بودیم. فقط باید تاکتیکمون رو عوض کنیم. منظورتون از ما روزنامه است دیگه؟ نه، فقط ما. یعنی نه فقط ما به عنوان یک روزنامه، به عنوان یه عده از آدما که هدفشون پاک کردن این کشوره. ما مراقب همه کسایی که دنبال تو ان هستیم. فقط یه مدتی قایم شو. کی؟ هر چه زودتر بهتر. نباید نگران شی. فقط فکر کن کجا قایم شی بهتره. به منم نگو. فقط گهگاهی زنگ بزن. خب؟ ویکتور سر تکان داد. سردبیر ادامه داد قول میدم اگه ما برنده بشیم کاروبار تو سکه است. اگه برات ارزش قائل نبودم هیچ وقت نمی اومدم اینجا. هفته بعد تماس بگیر. تا وقتش نشده کارم نکن. فقط یه جایی دور از همه پیدا کن. سردبیر بدون خداحافظی رفت. ویکتور غرق فکر شد. سونیا از اتاق نشیمن داد کشید میشه برم بازی کنم؟ آره، یاد حرفای سردبیر افتاد و فوری حرفش را تغییر داد. نه نمیشه. چرا؟ یه کوچولو. کلافه بود. دوست داشت به حرفای سردبیر فکر کند. باشه، فقط طولش ندی. سونیا بیرون رفت. ویکتور دوباره یاد حرفای سردبیر افتاد. دنبالش بودند. از چاپ کردن یک داستان ساده توی چه هچلی افتاده بود. ویکتور پشت پنجره دوید و داد زد: سونیا بدو بیا خونه. بچه ها بالا را نگاه کردند. ویکتور سونیا را بین آنها ندید. پالتویش را پوشید، از آپارتمان بیرون زد. بچه ها را ورانداز کرد. سونیا آنجا نبود. صدای استارت زدن ماشینی را از پشت سرش شنید. دنبال ماشین دوید. معجزه بود که زمین نخورد. هنوز ماشین به خیابان نرسیده بود، ویکتور به آن رسید. راننده با نگاهی متعجب ویکتور را در آینه ورانداز کرد. ویکتور ماشین تک سرنشین را دید و برگشت. سر خودش داد زد. بعد از حرفهای رئیس نباید میگذاشت سونیا بیرون برود. بالای راه پله ها سونیا را دید. به در آپارتمان تکیه کرده بود. سرش داد کشید: کجا بودی؟ پیش آنیا، طبقه همکف. داشت عروسکش را نشونم میداد. ویکتور نفس عمیقی کشید و روی زمین نشست.